ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری
الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
زمین زادگاه امتحان و ابتلاست و منتظران دعای فرج خواندن، یعنی کجاست آن کشتی نجات؟
السلام علیک یا سفینه النجات، ای کشتی نجات امام زمان، کشتی نجات بین المللیه. مأموریت میدن تو باید بری هر کی در حال غرق شدن نجاتش بدی. ملیت مهم نیست، نجات مهم نیست، دین مهم نیست، جنسیت مهم نیست، کشتی نجات. اگر دیدی در این دریا کسی داره غرق میشه ها، برو نجاتش بده.
تنها راه نجات سفینه نجات امام زمان است. تنها راه نجات امام زمانی بودن است. امام زمان مال همه قلب‌های شکسته است. امام زمان صاحب همه دل‌های پاک است. نجات بخش همه پناه برندگان بوست.
مرا که دعا خوان ظهورم از گرداب‌های پرتلاطم ابتلا برهان، ای برای منتظران کشتی نجات.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر.
ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما.
ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. از مشهد مقدس با قرار بندگی در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از حضور ارجمند جناب حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. روز 13 فروردین است، روز احترام به طبیعت، روز پاسداری از نعمتهایی که خدا به ما داده، دیگران کاشتند و ما داریم استفاده میکنیم، نکنه ما خراب کنیم که دیگران نتونن استفاده بکنن. ما هم به اقتضای مسلمان بودنمون، انسان بودنمون، اهل امانتداری بودیم و هستیم. اون چه در طبیعت خدا برای ما قرار داده، گذشتگان برای ما کاشتن، ما داریم استفاده میکنیم، یک امانت هست. نکند که ما خیانت در این امانت بکنیم. استفاده از مواهب طبیعت برای همه مردم نوش جانشون لازمه، خیلی هم خوبه، اما تخریب طبیعت، آلوده کردن طبیعت، به هم زدن طبیعت، آزار به طبیعت، نه شایسته یک ایرانیه، نه شایسته یک انسانه، نه شایسته یک مسلمانه و نه شایسته یک شیعه و منتظر امام زمانه و نه شایسته یک انقلابی است که میخواد از مملکت خودش الگو برای جهان درست کنه. پیش به سوی حفظ طبیعت برای آیندگان زمینی که استفاده قشنگ ببرید انشاءالله، و خدا هم به ما نظر لطف بیشتری داشته باشد انشاءالله. خدا حافظت.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست،
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت، شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلت، باش حرف بزن، باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مون سقم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم ای تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم، خدایا گر بخوانی ور برانی، جز انعامت دری دیگر نداریم. سرافرازی مگر بر بنده بخشی، وگر نه از گناه سر بر نیاریم. ز مشتی خاک ما را آفریدی، چگونه شکر این نعمت گذاریم؟ تو بخشیدی روان و عقل و ایمان، وگرنه ما همان مشتی غباریم. تو با ما روز و شب در خلوت، و ما شب و روزی بغفلت می گذاریم. نگویم خدمت آوردی متاعت، که از تقصیر خدمت شرم ساریم. مباد آن روز که از درگاه لطفت به دست ناامیدی سر بخاریم. امیدوار هستیم حال دلتان مثل این روزهای طبیعت باشه. همیشه سرحال باشین و در حال شکفتن و نو شدن. تا فرصت بعدی، ایام و کام و روزگار بر وفق مرادتان. خدا نگهدار.
جهان در سالی که گذشت عنوان برنامه است که تقدیم حضورتان میشه. بشنویم.
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با آخرین برنامه از سلسله برنامه های جهان در سالی که گذشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. امیدوار هستم که امروز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در برنامه امروز نگاهی داریم به تحولات بولیوی. در سالی که گذشت بولیوی روزهای سرنوشت سازی را در حیات سیاسی خود تجربه کرد. وقوع کودتا در بولیوی در اواخر سال 2019، روی کار آمدن دولت راستگرا بر ریاست جنین آنیز، قطع روابط بولیوی با کشورهای چپگرای منطقه و تلاش برای نزدیکی بیشتر با آمریکا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت پیروزی حزب چپگرای بولیوی از مهمترین تحولات بولیوی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای آمریکای لاتین در سال گذشته بود. کشورهای آمریکای لاتین و ویژه کشورهای چپگرای این منطقه از جمله بولیوی، ونزوئلا و کوبا طی سالیان اخیر به شدت مورد توجه سران آمریکا قرار گرفته و مقامات قصر سفید تلاش کرده‌اند تا با استفاده از تروندهای مختلفی چون حمایت از مخالفان داخلی، اعمال تحریم‌های سنگین سیاسی و اقتصادی، طرح‌ریزی کودتا و حمایت از عوامل داخلی برای اجرای آن، همچنین ارعاب و تهدید نظامی به این کشورها نفوذ کنند و از منابع امکانات و موقعیت آنان در راستای منافع خود سود ببرند. در این راستا برنامه ریزی برای اجرای کودتای پنهان و آرام در بولیوی نیز از مدتها قبل مورد نظر مقامات آمریکا قرار گرفته بود. دان کوالیک وکیل امور حقوق بشر گفت واشنگتن سالهاست که در ایجاد بی‌ثباتی در بولیوی با میلیون‌ها دلار کمک به مخالفان ایفای نقش کرده است. در این راستا اواخر سال 2019 میلادی او مورالز، رئیس جمهوری وقت بولیوی، در یک کودتای آرام توسط ارتش این کشور که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شد از قدرت کناره گرفت و کشور را ترک کرد. به دنبال این کودتا سناتور جنن آنیز خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد. وی بهبود روابط و نزدیکی با واشنگتن را محور کار خود قرار داد، به طوری که در فاصله کوتاهی سفیر بولیوی در آمریکا منصوب شد. آنیز همچنین روابط بولیوی را با ونزوئلا قطع و گوایدو سرکرده مخالفان این کشور را که مدعی ریاست جمهوری است به رسمیت شناخت. دولت جدید بولیوی همچنین دیپلمات‌های ونزوئلا را هم از این کشور اخراج و روابط سیاسی خود را با کوبا قطع کرد. در واقع دولت موقت بولیوی نه تنها عادی سازی روابط با آمریکا را مد نظر قرار داد، بلکه تلاش کرد گوش به فرمان کامل واشنگتن باشد و در راستای منافع آمریکا در منطقه آمریکای لاتین عمل کند. اما برغم تغییرات سیاسی در بولیوی، مردم این کشور از شرایط راضی نبوده و برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز پراکنده در این کشور ادامه داشت. همگیری بیماری کووید 19 موضوع دیگری بود که شرایط را در این کشور بیش از پیش سخت و مشکلات اقتصادی را تشدید کرد. اقتصاد بولیوی با دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر در دولت موقت با زیان میلیارد دلاری روبرو شده، به گونه‌ای که طبق اعلام اتاق صنایع ملی این کشور تنها بخش صنایع و تجارت دست کم 1.1 میلیارد دلار زیان دیده است. همچنین همگیری بیماری کووید 19 سبب شد تا دولت موقت بولیوی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور به تعویق بیندازد، به طوری که گروه‌های مخالف دولت کودتا آن را دسیسه‌ای برای از بین بردن دموکراسی در بولیوی قلمداد کرده و خواستار برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده شدند. سرانجام و تحت فشار افکار عمومی، دادگاه انتخابات بولیوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را 18 اکتبر 2020 تعیین کرد. بدین ترتیب رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد. رقابت اصلی در این انتخابات میان لوئیس آرسه، وزیر اقتصاد پیشین و نامزد حزب حرکت به سوی سوسیالیسم بر رهبری مورالس و کارلوس مسا، نامزد حزب دست‌راستی اتحاد جامعه شهروندان بود. سرانجام انتخابات بولیوی در میان تدابیر امنیتی و بهداشتی برگزار شد. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بولیوی، لوئیس آرسه با کسب 55% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. کارلوس مسا رقیب اصلی و نیز 31.5% آرا را به خود اختصاص داد. پیروزی آرسه و بازگشت قدرت به حزب حرکت به سوی سوسیالیسم بر رهبری مورالس نه بزرگی با سیاست‌های حزب دست‌راستی و همچنین سیاست‌های واشنگتن در بولیوی و کشورهای چپگرای آمریکای لاتین بود. این پیروزی نشان داد کشورهای چپگرای آمریکای لاتین همچنان حاضر نیستند از آرمان‌های عدالت طلبی و ضد استعماری خود دست برداشته و برغم همه وعده‌های آمریکا تحت لوای این کشور قرار بگیرند. نیکول فابریکان، کارشناس سیاسی، در این زمینه میگوید اعتبار و افتخار پیروزی جانانه حزب حرکت به سوی سوسیالیسم را باید به پای جنبش‌های اجتماعی بولیوی نوشت که به لحاظ تاریخی از جمله قدرتمندترین جنبش‌های آمریکای لاتین هستند. آنها پوزه کودتاچیان را به خاک مالیدند. همانطور که آرسه در اولین نطقش پس از پیروزی در انتخابات اظهار کرد، ما دموکراسی را احیا کردیم. این به هیچ وجه دستاورد کوچکی نیست. جهان در سالی که گذشت را میشنوید. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. در آخرین برنامه جهان در سالی که گذشت نگاهی داریم به تحولات بولیوی. در ادامه بحث باید گفت که آرسه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری با انتقاد از آثار ویرانگر عملکرد دولت موقت خانم جنین آنیز بر اقتصاد و دموکراسی بولیوی تنها در کمتر از یک سال متعهد شد این کشور آمریکای لاتین را دوباره در مسیر دموکراسی و احیای اقتصادی قرار دهد. وی در اولین پیام خود به مردم کشورش با عنوان رئیس جمهوری جدید بولیوی نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده بولیوی تاکید کرد: ما امروز اینجا هستیم تا پیام امید را به تمام مردم بولیوی که همواره در راه غلبه بر دشواری ها مبارزه کرده اند برسانیم. در واقع انتخاب آرسه و قدرت گرفتن دوباره دولت چپگرا در این کشور امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی در این کشور افزایش داد. پاتریشا مونتانیو دوران، تحلیلگر بولیویایی، در تبیین خواسته های اصلی شهروندان از دولت جدید گفت: بهبود وضعیت اقتصادی در شرایطی که فساد و بیماری همگیر اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است، بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی و احیای عزت و استقلال جامعه از مسیر سیاست‌های میهن پرستانه و ملی گرایانه و همچنین حفاظت از منابع طبیعی کشور که متعلق به همه مردم بولیوی است باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. با آغاز به کار دولت جدید، مورالس رئیس جمهوری سابق بولیوی پس از تقریبا یک سال تبعید در آرژانتین با گذشتن از مرز وارد بولیوی شد. مورالس در پیامی توییتری نوشت: امروز روز مهمی در زندگی من است. میخواهم به وطنم بازگردم. مردم بولیوی و ویژه گروه‌های بومی این کشور مقدمات استقبال از مورالس را با تشکیل کاروان‌های بزرگ در مسیر او فراهم کرده و از وی استقبال گرم می‌کردند. مورالس در حالی در میان استقبال مردم این کشور به بولیوی بازگشت که یکی از مقامات مهم در میان مقامات کشورهای آمریکای لاتین محسوب می شود که به دلیل داشتن مواضع عدالت خواهانه و ضد استعمارگری و انتقاد از سیاستهای آمریکا در قبال کشورهای آمریکای لاتین همواره مورد انتقاد مقامات واشنگتن قرار داشته و آمریکا حضور وی را در عرصه سیاسی بر نمی تابند. اما با روی کار آمدن دولت جدید در بولیوی، سیاست خارجی این کشور تغییر یافت. مقامات بولیوی نه تنها مواضع ضد آمریکایی اتخاذ کردند، بلکه رئیس جمهوری جدید این کشور بر لزوم تقویت روابط بولیوی با کشورهای چون ونزوئلا و ایران تاکید و تصریح کرد. مناسبات آسیب دیده در زمان دولت موقت قبل را بازسازی می‌کند. در این راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مهمان مراسم تحلیف ریاست جمهوری بولیوی بود. چندی پس از آغاز به کار دولت جدید بولیوی نیز وزیر امور خارجه این کشور از بازگشایی سفارت بولیوی در تهران خبر داد. روگیلو مایتا وزیر خارجه بولیوی با بیان اینکه دولت مطبوعش قصد احیای روابط با مکزیک، کوبا، آرژانتین، نیکاراگوآ و ایران را دارد، از بازگشایی سفارت بولیوی در ایران خبر داد و گفت این اقدام یکی از مهمترین اقدامها در مخالفت با سیاستهای دولت آمریکا است. مقامات بولیوی همچنین از دفاع از آرمانهای فلسطین سخن گفتند. لوئیس آرسه رئیس جمهوری بولیوی در دیدار با محمد العلوانی سفیر فلسطین در بولیوی نیز تاکید کرد کشورش در تمامی محافل داخلی و بین المللی از مسئله فلسطین حمایت و با فلسطین در زمینه‌های مختلف همکاری خواهد کرد. کارشناسان میگویند اکنون حیات سیاسی جدیدی در بولیوی آغاز شده است. تحولات یک سال اخیر این کشور بار دیگر نشان داد سیاست‌های زورمدارانه و خصمانه آمریکا در هر کجای دنیا محکوم به شکست است و ملت‌های آزادی‌خواه جهان هرگز سیاست‌های استعماری واشنگتن را بر نمی‌تابند. بولیوی روزهای بازسازی سیاسی و اقتصادی را آغاز کرده است. آخرین برنامه جهان در سالی که گذشت تقدیم حضورتان میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که ما را همراهی میکنید. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان تا این لحظه قرار گرفته باشه. امروز در آخرین برنامه نگاهی داریم به تحولات بولیوی و اشاره کردیم به پیروزی حزب چپگرای بولیوی در انتخابات سال گذشته. اما در ادامه این پیروزی، انتخابات محلی بولیوی هم برگزار شد که پیروزی دیگری برای مورالس بود. برغم همه تلاش‌های صورت گرفته توسط آمریکا و متحدانش برای سرنگونی حزب چپگرای بولیوی، این حزب همچنان در میان شهروندان بولیوی بیشترین میزان مشروعیت و محبوبیت را دارد. چنانچه اشاره شد چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری بولیوی که با پیروزی لوئیس آرسه نامزد حزب به سوی سوسیالیسم به رهبری مورالس انجامید، اکنون نیز نتایج انتخابات محلی از پیشتازی نامزدهای این حزب حکایت دارد. در این انتخابات محلی که 7 مارس برگزار شد، بسیاری از اعضای حزب جنبش به سوی سوسیالیسم به برتری رسیدند. مورالس، رهبر حزب سوسیالیسم و رئیس جمهوری سابق بولیوی، با قدردانی از مردم برای حمایت از نامزدهای این حزب خاطر نشان کرد نتایج آرای کسب شده فقط برتری نامزدها را نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده این است که بولیوی همچنان به سیاستهای اجتماعی جنبش ما امیدوار است. کارشناسان آمریکای لاتین میگویند بولیوی از جمله کشورهای قدرتمند آمریکای لاتین است که به آرمان‌های نظام بولیواری، برقراری عدالت و برابری و سیاست‌های ضد استعماری پایبند است و مخالف مداخلات و سیاست‌های آمریکا در منطقه است. از این رو این کشور نیز چون ونزوئلا و کوبا همواره تحت فشارهای آمریکا و متحدانش قرار داشته است، به ویژه طی سال‌های اخیر و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ. در این دوره فشارها بر کشورهای چپگرای آمریکای لاتین افزایش یافت، به طوری که در بولیوی کودتای آرام توسط ارتش و با حمایت آمریکا انجام گرفت و چنانچه اشاره شد طی آن مورالس به ترک بولیوی منجر شد. اما این کودتا یک سال بعد به شکست انجامید و با پیروزی نامزد حزب به سوی سوسیالیسم نه فقط مورالس به کشور بازگشت، بلکه ارزش‌های نظام بولیواری بار دیگر در این کشور احیا شد. میدیا بنجامین از بنیانگذاران سازمان زنان برای صلح در این زمینه میگوید در تاریخچه طولانی تغییر حکومت‌ها با حمایت آمریکا در کشورهای مختلف در گوشه و کنار دنیا به ندرت پیش آمده که مردم یک کشور اینچنین قاطعانه و به صورت دموکراتیک تلاش‌های آمریکا جهت تحمیل شیوه حاکمیت مد نظر خود را پس زده باشند. پس از پیروزی حزب مورالس و بازگشت وی به بولیوی، اگرچه وی در رأس قدرت قرار نگرفت، اما روند سیاسی جدید و قدرتمندی در این کشور آغاز شد. مبارزه با سیاست‌های استعماری آمریکا در منطقه، حمایت از عدالت، پشتیبانی از آرمان فلسطین و گسترش روابط سیاسی با کشورهای دارای خط مش مشترک از جمله این سیاست‌هاست. البته در بحث اقتصادی و واسطه حاکمیت دولت تحت حمایت آمریکا در بولیوی و همچنین پیامدهای ناشی از همگیری کووید 19، بولیوی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال رئیس جمهوری کنونی وعده بهبود شرایط اقتصادی و اجرای برنامه‌هایی را برای جبران زیان‌های وارده داده است. آرسه در مراسم تحلیف خود پس از انتقاد از سوی مدیریت آنیس، رئیس جمهوری مورد حمایت آمریکا که دستاوردهای ملی بولیوی را به قهقرا کشانده بود، متعهد شد این کشور آمریکای لاتین را دوباره در مسیر دموکراسی و احیای اقتصادی قرار دهد. اکنون با برگزاری انتخابات محلی و پیروزی قاطع حزب مورالس، قدرت سوسیالیست‌ها به عنوان قدرت اول در بولیوی ثبت شده است. این انتخابات همچنین نه تنها نشان دهنده شکست سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در منطقه بود، بلکه پیام جدی و قاطع برای مقامات واشنگتن داشت که راه گذشته را کنار بگذارند و از مداخله در امور منطقه خودداری نمایند. خب شنوندگان عزیز، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان با سلسله برنامه‌های جهان در سالی که گذشت. امیدوار هستم که این برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. در پایان آرزو میکنم که سال پیش رو، سال 1400، سال خوب همراه با موفقیت برای یکایی که شما عزیزان باشه. همه تان را به خدای مهربان میسپاریم. حق نگهدارتان.
و ما در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. برنامه این هفته معرفت دینی به ادامه مبحث اعجازهای علمی قرآن اختصاص دارد. در برنامه این هفته با شما درباره یک دیگر از شگفتی‌های آفرینش که در قرآن به آن اشاره شده و امروز از موضوعات ثابت شده علمی است سخن می‌گوییم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما واقع شود، از همراهی شما سپاسگزاریم. قرآن خورشیدی است که همواره نور افشانی می کند، تاریکی ها را می زداید و راه نمای بشر به سوی سعادت و نیکبختی است. این کتاب در راستای اهداف کلی خود در مواردی به موضوعات علمی اشاره کرده است. این اشارات قرآن پاره ای از اسرار آفرینش را در مورد جهان، طبیعت، انسان و تاریخ روشن می کند و البته همین نکات ارزشمند منبع الهام دانشمندان و خردورزان بوده است. قرآن در آیات متعدد مردم را به سیر در روی زمین و مطالعه پدیده‌های هستی فرا می‌خواند. البته در زمینه مباحث علمی قرآن، کتاب‌ها و مقالات ارزشمندی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران در رشته‌های مختلف به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبیق آیات آن با جدیدترین دستاوردهای علمی سخن گفتند. موریس بوکای، پزشک اهل فرانسه که پس از مطالعه و پژوهش‌های متعدد درباره قرآن به اسلام گروید، در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم می‌گوید چگونه می‌توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فراورده‌های علمی بشر شگفت زده نشد و آن را اعجاز محسوب نکرد. او ضمن مقایسه آموزه‌های علمی قرآن با دانش‌های رایج زمان نزول قرآن می‌گوید با توجه به وضعیت علم و دانش در عصر محمد نمی‌توان باور کرد که بسیاری از مطالب قرآنی که جنبه علمی دارد ساخته ذهن بشر است. به همین جهت کاملاً شایسته است که قرآن را به عنوان یک وحی تلقی کنیم. با این مقدمه به مصادیق دیگری از اعجازهای علمی قرآن می‌پردازیم. یکی از حقایق شگفت‌انگیز آفرینش موضوع توسعه جهان هستی است. پدیده گسترش جهان که تا چندی پیش برای بشر ناشناخته بود، امروز در شمار مسائل مسلم و ثابت شده علمی محسوب می شود. امروز علم دریافته است که آسمان‌ها در حال گسترش هستند، یعنی ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور می شوند. همچنین فاصله کهکشان‌ها هم از یکدیگر بیشتر می شود. دانشمندان سرعت این گسترش را در بسیاری از موارد اندازه‌گیری و محاسبه کردند. تندترین سرعت عقب نشینی کرات که تاکنون اندازه‌گیری شده نزدیک به 66 هزار کیلومتر در ثانیه است. تصویرهایی که توسط تلسکوپ‌های پیشرفته از آسمان برداشته شده نشان می‌دهد که فاصله کهکشان‌های دورتر بسیار سریع‌تر از کهکشان‌های نزدیک ما افزایش می‌یابد. امروز اخترشناسان بر این باورند که جهان در حال انبساط است، یعنی به هر سو بنگریم می‌بینیم کهکشان‌ها از یکدیگر دور شده و هر لحظه فاصله میان آنها افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه می‌توان گفت در همین لحظاتی که شما این جمله را می‌شنوید، بعضی از کهکشان‌ها فاصله‌شان را از زمین حدود 300 هزار کیلومتر افزایش دادند. بعضی از کهکشان‌ها فاصله‌شان از زمین حدود 300 هزار کیلومتر افزایش یافته است. کائنات در حال دور شدن از هم هستند، گویی گلوله‌ای در وسط هوا منفجر شده و کهکشان‌ها تکه‌های آن هستند که هنوز با شتاب از هم دور می‌شوند. دانشمندان در این رابطه مثالی می‌زنند. آنها می‌گویند اگر بر روی بادکنکی با ماژیک علائمی را ترسیم کنیم، در صورتی که بادکنک را باد کنیم، این علائم از هم دور می‌شوند. کهکشان‌ها نیز به همین شکل در حال دور شدن از یکدیگر هستند. بدون تردید پدیده گسترش عالم ارتباط تنگاتنگی با مبحث آغاز آفرینش جهان دارد. دانشمندان بر این باورند که در گذشته‌های دور کرات آسمانی و کهکشان‌ها به صورت توده گازی متراکم با جرمی بسیار سنگین در فضا بودند. آنگاه در حدود 13 تا 14 میلیارد سال پیش انفجاری عظیم صورت گرفته و به دنبال آن اجزای پراکنده شده بر اثر این انفجار بزرگ به صورت کهکشان‌ها و کرات آسمانی در آمدند که به سرعت در حال گسترش و دور شدن از هم هستند. برای روشن شدن مطلب بجاست نظری به قرآن بیفکنیم و نظر آن را در مورد آفرینش بدانیم. قرآن هنگامی که درباره آفرینش آسمان‌ها سخن می‌گوید در سوره فصلت آیه 11 چنین می‌فرمایند: سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، پس به آن آسمان و به زمین فرمود از روی رغبت یا کراهت بیایید و شکل بگیرید. آن دو گفتند ما از روی طاعت و فرمانبرداری آمدیم. همانطور که از ظاهر آیه پیداست، خداوند در این آیه از دود یا گاز به عنوان ماده اولیه آسمان و کهکشان‌ها سخن می‌گوید. این نشان می‌دهد که آغاز آفرینش آسمان‌ها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است و جهان از گازهای داغ و سوزان تشکیل شده است. آیه کلمه دخان را به کار برده است. دخان در لغت به معنی چیزی است که به دنبال شعله و لهیب آتش برمی‌خیزد. همکنون بسیاری از ستارگان آسمان به صورت توده فشرده از گازها هستند. مشاهدات دانشمندان در مورد صحابی‌ها و جهان‌های دوردست که در حال تکوین هستند، این مسئله را از صورت یک فرضیه خارج ساخته و ثابت می‌کند که پیدایش این عوالم از توده‌های متراکم گاز صورت گرفته است. در حقیقت دیدگاه قرآن درباره مبدأ پیدایش آسمان‌ها با آخرین دستاوردهای علمی بشر در مورد آغاز آفرینش از جمله نظریه مشهور خلقت جهان یا نظریه مهبانگ همخوانی زیاد دارد. همانطور که گفتیم از ظاهر آیات برمی آید که جهان در ابتدا از گازهای داغ تشکیل شده است. علم هم همین نظریه را تأیید می کند. Thank you. آیه دیگری از قرآن به آغاز خلقت جهان اشاره دارد. خداوند در آیه 30 سوره انبیا تصریح می کند که آسمان و زمین در آغاز خلقت به هم پیوسته بودند. آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ به همپیوستگی آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظر دانشمندان مجموعه جهان به صورت توده واحد عظیمی از گاز سوزان بوده است که بر اثر انفجارات درونی و حرکت تجزیه و پراکنده شده و از آن کواکب و ستاره ها از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمده است. با این توضیحات دوباره به بحث انبساط جهان باز می‌گردیم. این حقیقت علمی در سال 1929 میلادی روشن شد. در آن سال ادوین هابل با استفاده از تلسکوپ خود دریافت که کهکشان‌های دوردست به سرعت از کره زمین دور می‌شوند. او این موضوع را با دانشمندان و ستاره‌شناسان دیگر در میان گذاشت. دیگران هم فاصله کهکشان‌های دوردست را از کره زمین اندازه گرفتند و به این نتیجه رسیدند که آن کهکشان‌ها از زمین دور می‌شوند. به این ترتیب برای محافل علمی روشن شد که جهان در حال توسعه و باز شدن است. و اما موضع قرآن در مورد انبساط و گسترش جهان چیست؟ قرآن به این موضوع در سوره زاریات آیه 47 چنین اشاره می کند: ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره گسترش دهنده آن هستیم. طبق این آیه آسمان و کهکشان ها همواره در حال انبساط و توسعه یافتن هستند، حقیقتی که در اوایل قرن 20 به اثبات رسید. البته این ایده که جهان بدون هیچ وقفه‌ای در حال گسترش است نخستین بار توسط دانشمند و فیزیکدان روسی الکساندر فریدمن و محقق بلژیکی جورج لمایتر به صورت یک نظریه بیان شد و در سال 1929 با تحقیقات ستاره شناس آمریکایی ادوین هابل اثبات شد. نکته جالب آن که قرآن در این مورد فعل مضارع به کار برده و با این عبارت که ما آن آسمان را گسترش می دهیم به استمرار گسترش جهان اشاره کرده است. این طرز بیان قرآن نشان می دهد که توسعه جهان به طور مستمر ادامه خواهد یافت. همینک نیز دانشمندان این نظریه را پذیرفتند که گسترش کائنات امری همیشگی و دائمی است. این حقیقتی است انکار ناپذیر که قرآن در 1400 سال پیش با صراحت به آن پرداخته است. آیا براستی میتوان گفت که این تعبیرات قرآن در مورد هستی تصادفی و از روی حدس و گمان بوده است؟ آیا اصولاً در عصر نزول قرآن که دانشمندان اطلاعات اندکی از حرکت کهکشان‌ها و ستاره‌ها داشتند، راهی برای دستیابی به این گونه حقایق وجود داشته است؟ با توجه به این حقیقت که از زمان کشف پدیده گسترش جهان کمتر از یک قرن می‌گذرد، ذکر این مسئله در قرآن خود یک معجزه علمی به شمار می‌رود و بار دیگر این واقعیت را به اثبات می‌رساند که گوینده این کلمات آفریدگار حکیم و دانایی است که بر همه حقایق عالم آفرینش آگاه است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، پایان بخش نشرات صبحگاهی روز جمعه امروز یعنی 13 ماه حمل برنامه آیا می دانید هست که به صورت تکرار تقدیم حضورتان می شود. بشنوید و انشالله مورد پسندتان واقع شود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد عبدالرحمن خان در کجا واقع شده است؟ مساجد که میعادگاه عاشقانه های بنده با معبود هستند در طول تاریخ همواره نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مکانی مقدس که خانه خدا در هر شهر و دیار تلقی می شود و آرامشگاهی برای هر مسلمان. نه تنها مسلمانان، که هر اهل دلی قدم در مسجدی بگذارد تحت تأثیر فضای روحانی و ملکوتی آن قرار خواهد گرفت. کشور اسلامی و پر افتخار افغانستان نیز از دیرباز تا کنون مساجد بزرگ و زیبایی داشته است. یکی از بزرگترین و جدیدترین آنها مسجد عبدالرحمن خان کابل است. این مسجد که در منطقه تجاری کابل و نزدیک پارک زرنگار احداث شده، ظرفیت 10,000 نمازگزار را دارد. در اوایل سال 2001 میلادی، حاج عبدالرحمن خان یکی از تجار بنام کابل این مسجد را بنا نهاد. او این مسجد را با حد اکثر امکانات پایه‌گذاری کرد. اسم این مسجد نیز هم نام خود او عبدالرحمن خان گذاشته شد. طراحی مسجد عبدالرحمن خان را نیز میر حفیظ الله هاشمی، مهندس افغانی، انجام داده است. کار ساخت مسجد عبدالرحمن خان در سال 2009 به پایان رسید، اما این مسجد در سال 2012 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه مسجد عبدالرحمن خان، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان و تعدادی از مقامات دیگر حضور داشتند. مسجد عبدالرحمن خان دارای 14 گنبد و 2 مناره است. عده‌ای هم تعداد گنبدها را 20 عدد می‌دانند. مناره ها با حدود 62 متر ارتفاع، هر کدام دارای یک منبع ذخیره آب برای وضو گرفتن نمازگزاران هستند. گنبدها، مناره ها و دیوارهای مسجد عبدالرحمن خان مزین به نقوش اسلامی و آیات قرآن می باشند. این خطوط و نقش ها که گویای قریحه و هنر افغانستانی ها هستند، زیبایی خاصی به مسجد بخشیدند. دیدن آیات قرآن کریم که در جای جای مسجد به چشم می‌خورند نیز روح هر انسانی را جلا می‌دهند. گویی آدمی تا در دریای زیبایی‌های این مسجد غرق نشود، از مرداب دنیا و زشتی‌های آن نجات نخواهد.